صبحانه با خبر. ساعت 7 بامداده. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. صبح همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز جمعه 26 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه در کنارتون خواهم بود. همکارم کیان معنوی اینجاست. در آغاز برنامه با مشروع خبرها.
خانم ها آقایان با درود فراوان. وزیران نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روز پنجشنبه در وین توافق کردند سقف تولید نفت صادراتی خود را در سطح کنونی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. وزیران نفت اوپک در بیانیه پایانی جلسه روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند در صورت افت بیشتر بهای نفت جلسه اضطراری تشکیل دهند. در دو ماه گذشته بهای نفت نزدیک به 20% کاهش یافته است. بنابر گزارش‌ها این تصمیم در جهت خنثی کردن رقابت درگرفته میان ایران و عربستان سعودی و همچنین تسکین نگرانی‌های کشورهای مصرف کننده درگیر با بحران اقتصادی در پی تحریم نفت ایران از سوی رهبران اوپک اتخاذ شد. عربستان سعودی به درخواست ایالات متحده و متحدانش تولید نفت خود را افزایش داده و ایران این کشور را عامل اصلی سقوط بهای نفت می‌داند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از حکومت انتقالی نظامی مصر انتظار دارد تحویل قدرت به دولت غیر نظامی را به گونه‌ای دموکراتیک انجام دهد. کلینتون گفت هیچ راه بازگشتی از خواسته مردم که همانا گذر به دموکراسی است وجود ندارد. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از آن ایراد می‌شود که دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مجلس نمایندگان که با اکثریت اعضای اخوان المسلمین به تازگی شکل گرفته بود را منحل کرد. این دادگاه همچنین صلاحیت احمد شفیق نخست وزیر پیشین را نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافته میگوید رأی دادگاه قانون اساسی را درباره تایید صلاحیت احمد شفیق و ابطال 1/3 کرسی‌های مجلس محترم میشمارد اگرچه از آن خوشنود نیست. سیاستمداران اسلامگرای مصر این احکام دادگاه قانون اساسی را به منزله نوعی کودتا از سوی مقامات بازمانده از دوران حسنی مبارک تلقی کردند. روز پنجشنبه در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر، صدها تن از مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت دو رهبر بر تداوم روابط قوی بین دو کشور تاکید کردند. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا روز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه 15 کشور در کابل برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. آلن استنفورد سرمایه‌دار و رئیس شرکت تجاری منحل شده استنفورد در تگزاس آمریکا روز پنجشنبه به اتهام کلاهبرداری و اختلاس نزدیک به 7 میلیارد دلار از اموال سرمایه‌گذاران به 110 سال زندان محکوم شد. بنابر گزارش‌ها دادستان‌های ایالت تگزاس بیشتر 230 سال محکومیت زندان برای وی درخواست کرده بودند اما سپس قاضی به نیمی از این مدت حکم داد. دادگاهی در بحرین مجازات زندان 9 تن از پزشکان و کارکنان بهداشتی مخالف دولت را تخفیف داد و 9 نفر دیگر را تبرئه کرد. دادگاه نظامی بحرین در ماه سپتامبر گذشته 20 نفر از پزشکان و کارکنان پزشکی شیعه را به جرم اشغال بیمارستانی در مرکز منامه، تملک سلاح و تحریم به سرنگونی حکومت به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرده بود. ادامه خبرها. کره جنوبی صادرات خود را به ایران به علت مشکلات مبادلات مالی محدود کرده است. انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی اعلام کرد که برای کاهش ریسک به تعویق افتادن دریافت بهای صادرات به ایران، به ویژه کالاهایی چون فولاد، خودرو و ابزار الکترونیکی، این محدودیت از 12 ژوئن 23 خرداد به اجرا گذاشته شده است. و آخرین خبر این که ابوالفضل قدیانی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای مثل ناصرالدین شاه حکمرانی میکند. آقای قدیانی در نامه‌اش از زندان اوین به مناسبت سالگرد تجمع اعتراضی 25 خرداد سال 88 گفته است که ولایت فقیه در ایران تبدیل به سلطنت فقیه شده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و تنها گزیده ای از آنچه که در 24 دقیقه پیش رو در نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید. دادگاه عالی مصر صلاحیت آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و همزمان دستور انحلال پارلمان این کشور را داد. بیشتر در این باره خواهید شنید و همچنین دیدگاه یک کارشناس جهان عرب در این باره نیز آشنا خواهید شد. به رغم تمامی طرح‌ها و رایزنی‌های بین‌المللی، خشونت‌ها در سوریه بی امان ادامه دارد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در قاهره عالی‌ترین دادگاه مصر صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک را برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تایید کرد و همزمان چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه پیش را هم برخلاف قانون اساسی نامیده و دستور انحلال آن را داد. بدون بال انتشار این دو خبر، یک عضو ارشد حزب آزادی و عدالت مصر که بازوی سیاسی اخوان المسلمین است، تصمیم عالی‌ترین مرجع قانونی کشور را یک کودتای نظامی خواند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری ها از قاهره گزارش می دهند که تصمیم عالی‌ترین دادگاه مصر در مورد دو مسئله مهم حقوقی، یکی هم با ساختن راه احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و دیگری غیرقانونی خواندن چگونگی انتخابات پارلمانی مصر، تأکیدی بود بر بازگرداندن قدرت قانونگذاری به شورای نظامی مصر. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد که دیوان عالی قانون اساسی مصر قانون مربوط به انزوای سیاسی 10 ساله دولت مردان پیشین را هم مردود دانست. دادگاه قانونی بودن چنین مصوبه‌ای را که بیش از 2 ماه پیش توسط مجلس جدید مصر تصویب شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برخلاف قانون اساسی تشخیص داد. علاوه بر این قانون مربوط به امور پارلمان هم غیرقانونی اعلام شد. یک منبع نظامی وابسته به شورای عالی نظامی مصر در مورد این تصمیم ها گفت که این شورا خواستار به دست گرفتن دوباره قدرت نیست. با این حال قانون وظیفه را بر عهده شورای عالی نظامی نهاده است. در مورد انحلال مجلس فعلی نیز گزارش های نخست ابهام‌آمیز بود، ولی با انتشار متن کامل رأی صادره و تشریح قانونی این رأی از سوی دادگاه عالی مصر، انحلال کامل پارلمان و تجدید انتخابات در آینده رسمیت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود الخدیری از اعضای ارشد فراکسیون اخوان المسلمین گفته است که هیچ قدرت واحدی در حال حاضر حق انحلال مجلس را ندارد، ولی او در همان حال اضافه کرد که انتخابات میان دوره‌ای برای گزینش 1/3 اعضای پارلمان میتواند پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. خبرگزاری ها همچنین گزارش می دهند که بعضی از انقلابیون ضمن مخالفت با رأی دادگاه عالی مصر با هر دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری هم مخالفت کرده اند و می گویند برانند تا به میدان تحریر، جایی که انقلاب مصر از آنجا آغاز شد، بازگردند. ولی احمد شفیق شامگاه پنجشنبه در جمع انبوهی از طرفداران خود گفت که از این پس دوره باجگیری سیاسی به پایان رسیده است.
لقد اصدرت المحكمه الدستوريه منذ قليل.
احمد شفیق تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی مصر را در مورد لغو قانون انزوای سیاسی دولت مردان پیشین تاریخی توصیف کرد.
قد انتهى عصر تصفیه الحسابات.
وی همچنین تأکید کرد که انحصاری کردن قانون و استفاده از قوانین ملی برای کسب هدفهای یک گروه علیه یک شخص و یا گروه دیگر برای همیشه در مصر از میان برداشته شد. در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری مصر که در سوم و چهارم خرداد ماه برگزار شد، محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین با 24.7% آرا نفر اول و احمد شفیق با اندکی تفاوت با 23.6% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. به هر حال رأی دادگاه عالی مصر دو روز پیش از نخستین سالگرد سقوط حسنی مبارک صادر شد و محمد بلتقی از اعضای ارشد کادر رهبری اخوان المسلمین ضمن انتقاد از چنین رأی آن را کودتای نظامی توصیف کرد و گفت شورای عالی نظامی پسندیده ترین مقطع تاریخی مصر را زدود. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است که دگرگونی‌های قانونی روز پنجشنبه برای اخوان المسلمین که قوه قانونگذاری مصر را قبضه کرده بود یک پسرفت محسوب می شود.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید در مورد آنکه عالی ترین دادگاه مصر صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک را برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اون کشور تایید کرده و همزمان چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه پیش رو در این کشور برخلاف قانون اساسی دانسته و دستور انحلال پارلمان رو داده. در همین ارتباط علی مهتدی کارشناس جهان عرب از در پاریس در مورد پیامدهای انحلال مجلس و رأی دادگاه عالی مصر به سوالات همکارم آزاده اسدی پاسخ میده.
انحلال این مجلس از چند روز قبل تقریبا مشخص شده بود، به طوری که سفارت آمریکا در قاهره هم با صدور بیانیه اعلام کرده بود که رأی دادگاه مصر هر چه که باشه باعث شروع مجدد اعتراضات مردمی خواهد شد. نخستین نتیجه این رأی این هست که انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد در واقع ملغا میشه و مجلس منحل میشه و گروه‌های حامی حسنی مبارک به رهبری احمد شفیق اینا قدرت بیشتری میگیرن و در کنارش گروه‌های اسلام‌گرایی مثل اخوان المسلمین هم یک مقداری با این رأی همراهی خواهند کرد، چرا که برای اونها ظرف یک سال اخیر ثابت شده که قدرت گرفتن در پست‌های اساسی در کشور اهمیت بیشتری داره و همین امر هم هست که باعث نارضایتی گسترده مردمی از اونها شده. عملا اکنون بدنه اصلی جامعه مصر که جوانان این کشور رو تشکیل میده و اینها موتور محرکه انقلاب مصر بودن احساس میکنن که در این انقلاب سرشون کلاه رفته و نتیجه‌ای که از تمام تحرکات یک سال اخیرشون حاصل شده قدرت گرفتن گروه های اسلامگرا از یک طرف و گروه های وابسته به دولت حسنی مبارک از طرف دیگر هست و به همین دلیل خودشون آماده دارن میکنن تا بار دیگر وارد یک سری تظاهرات و تجمعهای گسترده بشن.
ولی فهم کنین واکنش ها تا این لحظه به انحلال مجلس مصر چی بوده از صف احزاب؟
فعلا تنها واکنش مهمی که بوده واکنش اخوان المسلمین بوده که اعلام کردن که هرچند که از این حکم صادره رضایت ندارن اما با اون همراهی خواهند کرد و خودشون رو آماده میکنن برای انتخابات میاندوره‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری. در این حال وقتی که دادگاه عالی مصر به بقای احمد شفیق در رقابت انتخاباتی رأی داد برخلاف نظر گروهایی که میخواستن که رأی به عدم صلاحیت ایشون داده بشه، اخوان المسلمین موضعی در واقع اتخاذ کرد در همراهی با این موضوع و گفت که احمد شفیق رو ما به عنوان نامزد انتخاباتی دیگه میشناسیم و بر اساس همین با او شروع به رقابت خواهیم کرد تا روز انتخابات. و خب این امر خیلی نارضایتی گسترده‌ای رو در مصر دامن خواهد زد، به خصوص اینکه تلویزیون مصر چندین بار تصاویر احمد شفیق رو پخش کرده که بلافاصله بعد از صدور رأی دادگاه گفته که عین این جمله که اگر بخواین یا نخواین من هستم. در واقع این یک امر اتفاق افتاده و یک امر واقع هست که مردم در مقابلش قرار گرفتن.
آقای مهتدی میتونید بگید دقیقاً کسانی که مسئله دارن با این رأی اخیر دادگاه قانون اساسی مصر چه کسانی هستن؟
اینها گروه‌های و احزابی هستن که در انقلاب اخیر بیشترین نقش رو داشتن و کمترین سهم رو از نتیجه انتخاب به دلایل مختلف بردن. در رأس اونها گروه 6 آوریل هست که خودش رو صاحب اصلی انقلاب میدونه و اینها جوانان فیسبوکی هستند که انقلاب رو رهبری کردن و رو به ثمر رسوندن. در کنارش احزاب سلفی هم با این موضوع مشکل دارن و حزب نور اعلام کرده که این رأی رو به رسمیت نمیشناسه و اعلام نارضایتی کرده از اون. احزاب دیگه هنوز موضع‌گیری نکردن، اما احزابی که وابسته به کاندیداهای مثل احمد ابوالفتوح بودن، کاندیداهای تقریبا سکولار یا کاندیداهای یک مقدار به این گروه‌های مردمی و جوانان نزدیک‌تر بودن، اینها هم در ساعات آینده به احتمال قوی واکنش شدید نشون خواهند داد و با حرکت مردم که از سمت میدان تحریر شروع شده پیش بینی میشه که احزاب بیشتری با این حرکت همراهی بکنند و یک مقدار حالت روزهای اول انقلاب و سوار شدن بر موج این جوانان برای رسیدن به اهدافشون دوباره شروع بشه.
با دیدگاه علی مهتدی، کارشناس جهان عرب در پاریس آشنا میشدید در مورد پیامدهای انحلال پارلمان مصر و رأی دادگاه مبنی بر اینکه آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک این امکان رو پیدا میکنه که در انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کنه. علی مهتدی در گفتگو بود با آزاده اسدی از رادیو فردا.
از 88 تا 91، از خرداد تا خرداد، این هفته همزمان با سومین سالگرد انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، یک ساعت زنده و مستقیم با حضور شما و کارشناسان از جنبش سبز میگیم. ساعت ششم هر جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
با وجود تمام طرح‌ها و رایزنی‌های بین‌المللی، خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. انفجاری انتحاری روز پنج شنبه منطقه زیارتی زینبیه در شهر دمشق را لرزاند. این در حالی است که درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در مناطق دیگر نیز همچنان ادامه دارد. در بعد بین المللی، چین با اعمال تحریم‌های بیشتر بر نظام بشار اسد مخالفت کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
انفجار انتحاری در حومه دمشق، پایتخت سوریه، هدف این بار منطقه زینبیه بود، منطقه‌ای که در آن شمار زیادی از شیعیان ساکن هستند. در این انفجار به زیارتگاه زینبیه، بارگاهی که همه سال مقصود هزاران شیعه از کشورهای مختلف از جمله ایران است، آسیب رسید. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که در این انفجار دست کم 14 نفر زخمی شدند. مهاجم انتحاری که سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده بود کشته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که هدف انفجار یک پایگاه امنیتی بود که به ساختمان آن آسیب رسید. خشونت‌ها در مناطق دیگر سوریه هم ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر حاصل این خشونت‌ها در روز پنجشنبه را 22 نفر برآورد کرده است. عمده قربانیان از هومس هستند که گلوله باران توپخانه‌ای توسط نیروهای دولتی بر این شهر و حومه آن از سر گرفته شده است. در استان درعا درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بر سر سیطره بر مناطقی که از دست دولت خارج شده ادامه دارد. از سوی نیروهای امنیتی یورشی گسترده به شهر دیرزور آغاز کرده اند تا بتوانند مناطقی که در کنترل مخالفان قرار گرفته بازپس گیرند. از سوی دیگر چین با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه مخالفت کرد، درخواستی که لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه آن را مطرح کرده بود.
در جلسه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدتری علیه بشار اسد اعمال خواهیم کرد.
در پاسخ به این سخنان وزیر امور خارجه فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش با روش تحریم و فشار مخالف است. او خاطر نشان کرد که باید طرفهای درگیر در سوریه را به گفتگو تشویق کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و ما سوال روز. با جدی‌تر شدن افتادن سوریه در ورطه جنگ داخلی، برخی بر این باورند که حکومت ایران میتواند با تاثیرگذاری بر حکومت دمشق مانع از ادامه خونریزی در آن کشور شود. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟ به نظر شما میزان نفوذ حکومت ایران بر حکومت سوریه تا چه حد است؟ فکر میکنید در ایران این اراده وجود دارد که از جنگ داخلی در سوریه جلوگیری شود؟ نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا و همچنین با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و سپس در برنامه‌های مختلف این صدا و این دیدگاهتون رو بشنوید. 20420-2211-22112 تکرار میکنم، 20420 پیش شماره همیشگیست برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-22-112.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
کره جنوبی برای صادرات خود به ایران، به خصوص در زمینه فولاد، خودرو و الکترونیک، محدودیت هایی را در نظر گرفته. دلیل این اقدام احتمال عدم پرداخت پول این کالاها توسط ایران به دلیل تحریم هاست. چکیده ای از گزارش خبرگزاری رویترز رو در این باره از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
انجمن بازرگانی بین المللی کره یا کیتا در وبسایت خود اعلام کرده است که از تاریخ 12 ژوئن 23 خرداد ماه برای صادرکنندگانی که پول کالاهای خود را از بانک مرکزی ایران و از طریق حساب‌های خارجی که در بانک‌های کره‌ای گشوده شده است دریافت می‌کنند، کنترل سقف و محدودیت صادرات به ایران برقرار کرده است، زیرا این خطر وجود دارد که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتواند بهای کالاهای خریده شده را بپردازد. کیتا یا انجمن بازرگانی بین المللی کره با بیش از 71,000 شرکت عضو مهمترین سازمان بازرگانی کره جنوبی است. کیتا افزوده است برای انجام معاملات جدید با ایران در صورتی مجوز داده می شود که دوره پرداختشان 180 روزه باشد تا ریسک عدم پرداخت کاهش یابد. انجمن بازرگانی بین المللی کره تأکید کرده است که در صورت بهبود شرایط تجاری با ایران این محدودیت ها لغو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محدودیت صادرات کره جنوبی به ایران کالاهایی مانند تلفن‌های همراه سامسونگ و خودروهای هیوندای را می‌تواند در بر گیرد. روز دوشنبه آمریکا اعلام کرد که کره جنوبی همراه با چین، ژاپن، هند و 6 کشور دیگر به دلیل همکاری در تحریم ایران از مجازات‌های اقتصادی آمریکا مسون خواهند بود. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند که پالایشگاه‌های کره جنوبی از اول ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ماه خرید نفت از ایران را قطع خواهند کرد. بر اساس این گزارش، تحریم‌های بین‌المللی ایران را برای دریافت پول فروش نفتش با مشکل روبرو کرده است، به طوری که به گفته منابع صنعتی کره، ایران 5 تا 6 میلیارد دلار در حساب‌های خارجی گشوده شده در کره پول دارد ولی قادر به استفاده از آن نیست. بر اساس آمار کیتا، ایران در سال گذشته میلادی 5 میلیارد و 300 میلیون دلار مازاد بازرگانی با کره داشت، اما در 4 ماه نخست سال جاری مازاد بازرگانیش با کره 14% نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت و واردات نفت کره جنوبی از ایران در 4 ماه اول سال جاری حدود 10% کمتر از سال پیش بوده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف با حضور در تهران هم با وزیر خارجه ایران و هم با مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سعید جلیلی دیدار و گفتگو کرد. ایران تاکید کرده است که این گفتگوها با محوریت مسائل سوریه انجام شده، اما در پیش بودن نشست ایران و کشورهای 5+1 در مسکو، آن هم در حالی که نشست پیشین در بغداد بی نتیجه پایان یافت، صورت مسئله را تغییر می دهد. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در خبر کوتاهی که در همین باره از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد، آقای جلیلی در این دیدار کشورهای 5+1 را به عدم پایبندی به توافقاتشان در زمینه نشست‌های کارشناسی میان طرفین متهم کرد. ساعتی پیش از آن علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با سرگئی لاوروف در میان خبرنگاران حضور یافته و نسبت به نشست مسکو ابراز امیدواری کرده بود.
در این جلسه مسائل مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بحث اجلاس آتی که در مسکو خواهد بود 5+1 رو مرور کردیم. البته موضوع معقد و پیچیده است، به هر حال با صبر و حوصله و سعی صدر و تحمل و تأمل بایستی با این موضوع برخورد کرد، ولی از آنجا که جهت درسته ما به آینده و نتیجه اون هم خوشبین هستیم.
با این حال از پس از دیدار 5+1 و ایران در بغداد بود که در بیانات بعدی طرفین و حتی تحلیلگران پیشاپیش دورنمای روشنی در چشم انداز مذاکرات مسکو به چشم نمی خورد. چرا؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی در لندن:
به هر حال اون امیدها یا خوشبینی هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته. این خوشبینی ها قبل از کنفرانس بغداد مطرح شده بود و اون هم از ناحیه خبرهایی که نشون میداد که غرب و به خصوص آمریکا آماده شدن که به ایران امتیاز بدن، که ایران بتونه به غنی‌سازی تا حد 3.5% یا تا 5% ادامه بده، ولی از غنی‌سازی بیشتر از اون دست برداره، اورانیوم غنی شده 20% رو هم به خارج منتقل کنه، که این البته امتیاز بزرگی بود. ولی پایان کنفرانس بغداد نشون میداد که این توافق‌ها به جایی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود که می‌خواست اونها صحبت کنه، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد غنی‌سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه. بنابراین از پایان کنفرانس بغداد تقریبا ناامیدی‌ها شروع شد. برای کنفرانس مسکو هم جای زیادی برای خوشبینی باقی نگذاشت.
همزمان با همین مذاکرات، هیلاری کلینتون در واشنگتن خبر از فشار روسیه و چین بر تهران برای پرهیز از کارشکنی در نشست مسکو بر سر پرونده اتمی ایران می‌دهد. آیا آقای لاوروف برای اعمال چنین فشاری بر تهران موفق بوده است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی:
بی‌تردید مقامات تهران هم نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی خواهند کرد، ولی من تردید دارم که نقطه نظرهای قطعی تهران رو آقای لاوروف تونه دریافت بکنه. ولی اظهارات خانم کلینتون در واشنگتن تا حدودی انتظارات واقعی از مذاکرات مسکو رو نشون میداد، ولی بیشک لاوروف با توجه به حساسیت مذاکرات مسکو و نتایج بسیار غیر قابل پیشبینی وضعیت بعد از شکست احتمالی، یقینا این شرایط رو با مقامات تهران در میون خواهد گذاشت و حتی بدون داشتن انتظار گرفتن جواب قطعی موقعیت روسیه رو حداقل در ارتباط با مذاکرات مسکو و وضعیت بعد از اون برای مقامات جمهوری اسلامی توضیح خواهد داد و از اونها خواهد خواست که برای دادن شانسی به باقی مانده فرصت‌هایی که دیپلماسی هنوز در اختیار دارند قدم اولیه رو اونها بردارن.
اما اگر ایران با پافشاری بر بگفته کشورهای 5+1 مسائل حاشیه‌ای بخواهد با طرح مسائل دیگر به جای غنی‌سازی 20% نشست حساس مسکو را با توقف رو در رو کند، چه پیامدهای احتمالی در پی خواهد داشت؟ مرتاد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:
ما خیلی به سرعت بالا به طرف اجرای تحریم‌های جدید و تحریم‌های بیشتر، من یه چیزی که شاید کمتر مطرح شده در این سه هفته، ولی تحریم‌های بیشتری هم در حال ارزیابی هستن، هم در واشنگتن در کنگره و هم در اتحادیه اروپا. و اونها واقعا اگر بیان، مسئله دیگه نیمی فلش کردن اقتصاد ایران نیست، فلش کردن کامل. در این چهار چوب من تصور می‌کنم که ما به مسکو به این صورت بر نگاه کنیم که این یک پنجره‌ایه که اگه این پنجره رو ما باز نکنیم برای داد و ستد پیام‌ها و تصمیم‌های مثبت اجرایی که خیلی سریع نشون داده بشه که اینها در حال اجرا کردن هستن، من واقعا این باور دارم که ما شاهد و دچار یک خفقان اقتصادی از نظر تجارت خارجی خواهیم شد.
به هر حال دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که آقای جلیلی در دیدارش با سرگئی لاوروف باز هم ابراز امیدواری کرده که موضوع گفتگوهای مسکو باید نه فقط درباره مسائل هسته‌ای ایران، بلکه درباره وضعیت سیاسی دیگر کشورهای منطقه چون سوریه، بحرین، عراق و افغانستان هم باشد. این نکته است که پیش از این کشورهای 5+1 نپذیرفته بودند.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد: با جدی‌تر شدن افتادن سوریه در ورطه جنگ داخلی، برخی بر این باورند که حکومت ایران می‌تواند با تاثیرگذاری بر حکومت دمشق مانع از ادامه خونریزی‌ها در آن کشور شود. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 20420 22 11 22 112 شماره تماس و گذاردن پیام در مورد دیدگاهاتونه.
این رادیو فرداست
و این دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. صبح شما بخیر و خوش آمدید. کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها.
وزیران نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روز پنجشنبه در وین توافق کردند سقف تولید نفت صادراتی خود را در سطح کنونی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. وزیران نفت اوپک در بیانیه پایانی جلسه روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند در صورت افت بیشتر بهای نفت جلسه اضطراری تشکیل دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از حکومت انتقالی نظامی مصر انتظار دارد تحویل قدرت به دولت غیر نظامی را به گونه دموکراتیک انجام دهد. کلینتون گفت هیچ راه بازگشتی از خواسته مردم مصر که همانا گذر به دموکراسی است وجود ندارد. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از آن ایراد می شود که دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مجلس نمایندگان که با اکثریت اعضای اخوان المسلمین به تازگی شکل یافته بود را منحل کرد. این دادگاه همچنین صلاحیت احمد شفیق نخست وزیر پیشین را نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. روز پنجشنبه در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر صدها تن از مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت دو رهبر بر تداوم روابط قوی بین دو کشور تاکید کردند. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا روز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه 15 کشور در کابل برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. مقام‌های از جمله از آمریکا، بریتانیا، آلمان، روسیه، ایران و ترکیه و مسئولان تعدادی از نهادهای بین‌المللی در این اجلاس شرکت کردند. کره جنوبی صادرات خود را به ایران به علت مشکلات مبادلات مالی محدود کرده است. انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی اعلام کرده که برای کاهش ریسک به تعویق افتادن دریافت بهای صادرات به ایران، این محدودیت از 12 ژوئن 23 خرداد به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه آمده که این تدابیر با نزدیک شدن به اول ژوئیه که قرار است اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد اتخاذ شده است. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهایی که واردات نفت خود را از ایران کاهش داده از تحریم‌ها معاف می‌شود. در ایران ابوالفضل قدیانی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای مثل ناصرالدین شاه حکمرانی میکند. آقای قدیانی در نامه‌اش از زندان اوین به مناسبت سالگرد تجمع اعتراضی 25 خرداد 88 گفته است که ولایت فقیه در ایران تبدیل به سلطنت فقیه شده است. ابوالفضل قدیانی که 66 سال دارد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جرم توهین با آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد به 3 سال زندان محکوم شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که عده‌ای را در ارتباط با ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دستگیر کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده اشاره نشده است. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز به اتفاق همراهانش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند. و آلن استنفورد سرمایه‌دار در تگزاس آمریکا روز پنجشنبه به اتهام کلاهبرداری و اختلاس نزدیک به 7 میلیارد دلار از اموال سرمایه‌گذاران به 110 سال زندان محکوم شد.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید. و اما دیروز پنجشنبه موسیقی ایران یکی از چهره‌های پیشکسوت خود را از دست داد. حسن کسایی حسن کسایی که متولد اصفهان بود رو باید یک پژوهشگر موسیقی نیز خوند. نوای نی حسن کسایی سحرانگیز و زیبا بود. اجازه بدید که یادی کنیم از این هنرمند که اکنون دیگر در کنار ما نیست. شهرام میریان.
تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستم. از یه پیرمرد نفسی که پشت میکروفون ساز بزنم و اون چیزی که باید حق مطلب رو ادا بکنم میدانم، اما توانش رو به اون صورت ندارم.
استاد حسن کسایی در مهرماه سال 1307 خورشیدی در اصفهان زاده شد. پدرش حادثه جواد کسایی، تاجر و بازرگان صاحب نام آن زمان اصفهان، به خاطر دلبستگی به موسیقی، خانه‌اش به صورت محفل و کانونی برای هنرنمایی نوازندگان سرشناس آن دوره درآمد و به این ترتیب استاد حسن کسایی از همان دوران کودکی در چنین فضای هنری با موسیقی سنتی ایران انس و الفت گرفت. حال از زبان استاد حسن کسایی بشنویم که چگونه به نواختن ساز نی گرایش پیدا کرد.
اولین مرتبه ای که صدای نی رو شنیدم یه پیر مرد پیش سفیدی بود، عینکی هم داشت، نی میزد، حتی دندانهاش هم ریخته بود، با فرقش نی رو میزد. به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد، بی اختیار من فریفته و شیفته این مرد شدم و همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد. بنابراین دو سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت، روبرو شدم و بعد از یک هفته تونستم صدای نی رو در بیارم.
به این ترتیب استاد حسن کسایی در 13 سالگی در مکتب استاد نوایی به فراگیری نی پرداخت. سپس نزد استاد ابوالحسن صبا از چهره‌های نامدار تاریخ موسیقی ایران ردیف موسیقی سنتی را فرا گرفت و همپایان با استادان سرشناس آن زمان مانند روح الله خالقی، مشیر همایون شهردار و حسن محجوبی آشنا شد. تاج اصفهانی و ادیب خانساری دو استاد دیگر حسن کسایی هستند که به او آواز و گوشه های موسیقی را آموختند. بعدها حسن کسایی همراه با دو استاد مسلم دیگر، تاج اصفهانی و جلیل شهناز، یک مثلث هنری تشکیل داد. فعالیت هنری استاد حسن کسایی تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران پررنگ بود. دردسرهای اوائل انقلاب این استاد بیبدی را کم کم به گوشه انزوا کشاند و برای تسکین دل بیقرارش در خانه و گهگاهی در منزل دوستان نی و ستار می نواخت. حسین عمومی، حسن ناهید، محمد موسوی، بهزاد فروهری، نعمت الله صدوده و شهرام میرجلالی از جمله شاگردان استاد حسن کسایی هند. یکی از قطعات ماندگار این استاد تازه از دست رفته سلام نام دارد که به وسیله حسین علیزاده تنظیم و بازسازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که در حالی که تولید نفت ایران به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته رسیده، تولید نفت در عراق و آمریکا رو به افزایش گذارده. به همین بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد، امیدوارم حالتون خوب باشه و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک که دیشب در وین برگزار شد، برای مقابله با کاهش قیمت نفت چه تصمیم هایی گرفته شده؟
نشست دیشب وزیران نفت اوپک در وین عملاً وضع موجود رو در زمینه سقف تولید این سازمان تمدید کرد. کشورهای عضو اوپک در نشست‌های قبلی خودشون سقف تولید سازمان رو 30 میلیون بشکه در روز تعیین کرده بودن که البته این مرز رعایت نمی‌شد و کشورهایی که می‌تونستان به خصوص عربستان سعودی عملاً حدود 2 میلیون بشکه در روز بیشتر از سقف رسمی تولید میکردن. از این به بعد هم همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد. ایران و ونزوئلا که به این تولید اضافی معترض هستند ظاهرا دیشب ترجیح دادند سکوت اختیار کنند و به همین قانع باشند. در مورد تعیین دبیر کل تازه هم که قرار هست جانشین دبیر کل لیبیایی فعلی بشود، بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از مقر اوپک در وین گویا تصمیم گیری در این زمینه به نشست آتی سازمان موکول شده که قرار هست 12 دسامبر آینده برگزار بشه. البته تا اون موقع اگر سقوط بهای نفت شدت بگیره احتمال داره اوپک نشست فوق‌العاده برگزار بکنه.
آقای خاوند، چه تحولاتی در صحنه اقتصادی جهان و همچنین در عرصه نفت میتونه روند کاهش بهای نفت رو در ماهای آینده سریع‌تر بکنه؟
از لحاظ تقاضای نفت، شدت گرفتن بحران اقتصادی در دنیا میتونه قیمت طلای سیاه رو پایین بیاره و این احتمال رو هم باید جدی بگیریم، چون که وضع در اروپا اصلا خوب نیست و آمریکایی‌ها و آسیایی ها و همینطور کشورهای در حال توسعه هم زیر فشار بحران و کاهش نرخ رشدشون به نفت کمتری احتیاج خواهند داشت. از لحاظ عرضه، تولید نفت ایران به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته رسیده و طی ماهای آینده کمتر هم خواهد شد، ولی در عوض عربستان تولیدش رو بالا برده، تولید لیبی کم و بیش به حالت عادی برگشته و مهمتر از همه عراق کم کم داره نقش قدیمیش رو در بازار جهانی نفت دوباره به دست میاره. عراق در سال 1979 در آستانه جنگ با ایران 3,500,000 بشکه نفت در روز تولید میکرد، ولی طی 30 گذشته با توجه به پیامدهای جنگ و مجازاتهای اقتصادی سطح تولیدش بارها به زیر 1,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. در حال حاضر عراق سطح تولیدش رو دوباره برگردونده به 3,000,000 بشکه در روز و به نوشته آخرین شماره روزنامه فرانسوی لوموند داره بار دیگه به یکی از سنگین وزنهای سازمان اوپک بدل میشه و کشورهای غربی هم از این لحاظ خیلی خوشحال هستند، چون که نفت عراق و عربستان سعودی به آسانی جای خالی نفت ایران رو برای اونها پر میکنه.
این روزها اما از افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا هم زیاد صحبت میشه. آیا این میتونه بر بازار جهانی انرژی تاثیرگذار باشه؟
اتفاق بسیار مهم این هست که آمریکا با بهره برداری از نفت رسوبی تولیدش رو بالا برده و در حال حاضر بیش از 6,300,000 بشکه نفت در روز تولید میکنه. بنابراین واردات نفت آمریکا که در سال 2010 حدود 50% مصرف این کشور بود به تدریج کمتر میشه. از طرف دیگه آمریکا با بهره برداری از گاز رسوبی تولید این انرژی رو هم به شدت بالا برده و بر پایه پیشبینی ها 5 دیگه به جای روسیه اولین تولید کننده گاز در دنیا خواهد بود. این تحول طبعا میتونه بر بازار جهانی انرژی و همینطور بر قیمت نفت و گاز تأثیر بگذاره.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد.
و همین الان کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. ششمین شب مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا نخستین پیروزی اسپانیا قهرمان اروپا و جهان را به همراه داشت و دومین مساوی برای ایتالیا را.
تیم ملی فوتبال اسپانیا با 4 گل جمهوری ایرلند را دیشب در هم کوبید. 2 گل از 4 گل اسپانیا توسط فرناندو تورس. این مسابقه از گروه سه بود. در همین گروه ایتالیا و کرواسی 1-1 مساوی شدند. گل مساوی کرواسی دقیقه 72 ماریون منزوکیچ. در جدول گروه سه اسپانیا و کرواسی 4 امتیازی اول و دوم، ایتالیا با 2 امتیاز سوم و ایرلند بدون امتیاز حذف شده به حساب می آید. تعیین سرنوشت 2 تیم منتخب گروه در گروه بازی اسپانیا و کرواسی، ایتالیا با ایرلند روز دوشنبه در لهستان. بازی های دیشب در لهستان بود و امشب 7 شب جام ملت های اروپا 2 مسابقه از گروه دی یا گروه 4 در اوکراین. تیم ملی فوتبال فرانسه مقابل اوکراین و انگلیس با سوئد. اوکراین 3 امتیازی است. انگلیس و فرانسه 1 امتیازی و سوئد بدون امتیاز. در ایران و در فاصله 42 روز به بازی‌های المپیک 2012 لندن، تیم ملی تیراندازی ایران که اردوی مقدماتی خود را در تهران برپا کرده است، بدون فشنگ مانده. ابراهیم برخورداری یکی از اعضای تیم ملی تیراندازی ایران:
ما همین الان که در خدمت شما هستم فشنگ نداریم که حتی تمرین بکنیم، چه برسه که در المپیک بخوایم تیر بزنیم.
الهه احمدی یکی از 2 بانوی عضو تیم تیراندازی المپیک ایران هم میگوید:
واقعا احتیاج هستش که این کمبودهایی که وجود داره فقط باید توجه بشه،
که این توجه نمیشود. البته در زمینه تجهیزات بادی به گفته پوریا نوروزیان عضو دیگر تیم ملی تیراندازی ایران وضعیت خوب است.
تجهیزات توی بادیمون خوبه، ولی در قسمت 50 متر مشکل فشنگ و اینا رو خیلی مشکل داریم باشون.
ایران قرار است 1 اردوی تدارکاتی هم در آلمان داشته باشد و سپس 2 بانوی تیرانداز و 1 مرد تیرانداز به بازی‌های المپیک لندن اعزام خواهند شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا طی نامه‌ای به ایران اطلاع داد آندرانیک تیموریان هافبک تیم ملی ایران دختر است و از حضور در بازی بعدی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل محروم است. ایران در شهریور ماه در بیروت با تیم ملی لبنان بازی دارد. قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا انجام شد و حریف سپاهان تنها نماینده ایران در این مسابقات تیم الاهلی عربستان خواهد بود. رسول خورواش سرپرست تیم سپاهان پس از قرعه‌کشی در مالزی اظهار داشت:
شناخت خوبی رو این تیم داریم، فکر کنم با این شناختی که رو الاهلی داریم بتونیم بازی اولو به خوبی پیش ببریم.
سپاهان و الاهلی در دور مقدماتی هم همگروه بودند که سپاهان در اصفهان پیروز شد و در جده مساوی کرد. بازی رفت سپاهان و الاهلی در مرحله 1/4 نهایی لیگ آسیایی شهریور ماه در اصفهان خواهد بود. و تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال غرب آسیا که در اردن جریان دارد سوریه را 69-44 شکست داد. ایران قبلا فلسطین و یمن را نیز برده ولی از لبنان شکست خورده است. آخرین بازی ایران در این مسابقات 6 جانبه امشب برابر اردن است. 2 تیم برتر این مسابقات به رقابت‌های بسکتبال سراسری آسیا راه خواهند یافت.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. به همین دلیل با علی ناظمی همراه میشیم. علی، صبح جمعت بخیر.
صبح تو هم بخیر الهه، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، طبق معمول جمعه ها بیا مروری داشته باشیم بر مهمترین اتفاقای هفته و در طول این هفته هم شاهد اتفاقای جالبی بودیم. اتفاقایی که به طور مثال در حاشیه کنسرت مازیار فلاحی خواننده پاپ در تهران روی داد.
بله، اتفاقی بود که بازتاب‌های زیادی داشت. به نظر میاد که نیروی انتظامی ایران فشار خودش رو در تابستون بیشتر کرده و تلاش میکنه که اون چیزی رو که خودشون بدحجابی میدونن باش مبارزه کنن، به ویژه در کنسرت ها. در روز اول کنسرت مازیار فلاحی دیده شد که ونهای گشت ارشاد اونجا حضور دارن و خیلی رو دستگیر کردن. اما راجب این صحبت کردیم، اما بیشتر راجبش می میگیم امروز که اون هنرپیشه‌ای که دستگیر کردن که هنرپیشه معروف زن بوده لاله اسکندری بوده، اینجوری البته شنیده شده. و البته شنیده شده که بانوانی که دستگیر شدن به جرم بدحجابی اونها میتونن از بلیتشون، یعنی میتونستن از بلیتشون در روزهای بعدی این کنسرت خواننده پاپ استفاده کنن. و به نظر مثل تابستون که میشه فشار نیروی انتظامی بیشتر میشه و محدودیت ها بیشتر اعمال میشه، ولی اینجور محدودیت در کنسرت ها بی سابقه بوده.
حالا که از مازیار فلاحی حرف زدیم، خوبه بریم و بخشی از ترانه ای رو به نام مجنون لیلی ازش بشنویم.
خیلی هم خوبه. بله.
کنار سیب و رازقی نشستت را عاشقی، من از تبار خستگی بی خبر از دل بستگی، عاشقم عب شدم صدا شدی، شاه شدم گدا شدی، شعر شدم قلم شدی، عشق شدم تو غم شدی، لیلای من دریای من آسوده در رویای من، این لحظه در هوای تو گم شده در صدای تو، من عاشقم مجنون تو گم گشته در بارون تو، مجنون لیلی بی خبر در کوچه هایت در به در، مست و پریشون و خراب هر آرزو نقشه براب، شاید که روزی عاقبت آروم بگیرم در دلت.
در ادامه اجراهای ارکستر مجلسی ارمنستان در تهران به رهبری لوریس چگناواریان در یکی از روزهای این هفته، دو عضو از خانواده کامکارها هم در این اجرا همکاری داشتند.
درسته، قبلا شایع شده بود که اعضای از خانواده کامکارها به عنوان سولیست‌های ایرانی حضور نخواهند داشت، اما این اتفاق افتاد. اردشیر نوازنده کمانچه و اردوان نوازنده سنتور، لوریس چگناواریان این رهبر ارکستر کهنه‌کار 74 ساله ایرانی رو همراهی کردند. البته اجراهای چگناواریان به همراهی ارکستر مجلسی ارمنستان اجراهای جالبیه. 19 خرداد ماه شروع شده، هر روز اجراها متفاوته با رپرتوارهای متفاوت. نوازندگی یک دختر 12 ساله به اسم دیانا آدامیان که نوازنده ویولن خیلی خیره کننده است در این اجراها، و از همه جالبتر هم اینه که متاسفانه به نظر میسه به دلیل همزمانی این اجرا با پخش فوتبال یک مقدار استقبال اونجوری نیست که همه ازش انتظار داشتن. چگناواریان هم به همراه وقتی که با برادران کامکار همراهی میکرد از خانواده کامکارها خیلی تقدیر کرد، اونها رو نابغه دونست. البته تو صحبتهای هم که میکرد گفته بود که هموطنانش یعنی ایرانی ها رو به موقع اجرا او رو به فجر میارن و به شوق.
انتخابی تو علی هر روز مهمه، اما شاید امروز از همیشه مهمتر باشه. امروز برای شنوندگان خوب ما چه انتخاب کردی؟
دیروز خبر بعد رو شنیدیم. استاد حسن کسایی در 84 سالگی درگذشت. استاد حسن کسایی 2 ماه بود که در کما به سر می‌برد. ما اینجا احوالش رو همیشه اعلام کرده بودیم، اما متاسفانه خبر مرگش شنیده شد. استاد حسن کسایی متولد اصفهان بود و از کودکی این شانس رو داشت، این بخت رو داشت که با بزرگان موسیقی اصفهان مثل استاد تاج اصفهانی و خاندان شهناز آشنا بشه و در تهران وقتی سفر میکرد شاگردی ابوالحسن صبا رو کرد. اون مکتبدار موسیقی اصفهان در نوازندگی ساز نی و ستار بود و در آوازش بزرگی بود که 2 تا ویژگی داشت. اولین کسی بود که نی رو به موسیقی ایرانی و به ارکستراسیون ایرانی معرفی کرد و از همه مهمتر او ساز نی رو تدوین کرد، نوت نوازیش رو، و حتی در سن 80 سالگی چند سال پیش او اولین کتاب‌ها و سی‌دی‌های آموزشی رو برای ساز نی منتشر کرد. قطعه‌های جاودانه زیاد داره، اما شاید جاودانه‌ترین او قطعه سلام باشه، قطعه‌ای که الان میشنویمش، البته با تنظیم حسین علیزاده. اینجوری روایت میکنن که خود استاد به همراه استاد تاج اصفهانی در کنار زاینده رود قدم میزده و وقتی مردم اول صبح به هم سلام میدادن این ملودی تو ذهنش شکل گرفته. به آهنگ سلام یک آهنگ صبحگاهی گوش بدیم.
در حالی که همگی با هم به قطعه سلام از استاد حسن کسایی گوش میکنیم و یاد اون رو گرامی میداریم، من هم تا نوبتی دیگه تا فردا صبح با تو خداحافظی میکنم.
روز خوش الهه، همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک است، جایی که ما هستیم. دیدگاه های خودتون رو در مورد سوال روز و هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.